بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه چهلم، صفحه 329، شماره 5، العمود. وقد تقدم معناه توی جلسه قبل. معنای عمود رو گفتیم که همون در واقع قضایایی که در خطابه به کار میبریم و اون حجت اقنایی که میخوام با اون حجت اقناع کنیم جماعت رو، این ها میشه عمود. پس العمود یتعلف من المزنونات اول مقبولات اول مشهورات اول مختلفت بینها. عمود تشکیل میشه از مزنونات، مقبولات، مشهورات یا مختلف، یعنی از بعضی از اینها. توی ابتدای منطق دو، موادی که صناعات خمس از مواد تشکیل میشن همه رو اونجا بررسی کردیم. این که در چه صنعتی چه مادهی به کار میره خیلی بحث مهمی است. دو تا صنعت رو تا اینجا گذراندیم، صناعت برهان رو گذراندیم و در اونجا گفتیم که از ماده یقینیات استفاده میشه. در جدل هم گفتیم از مشهورات حقیقیه استفاده میشه. حالا میرسیم به صناعت خطابه. اینجا میگه که از مزنونات، از مقبولات و از مشهورات استفاده میکنیم. پس دایره موادی که در خطابه استفاده میکنیم از برهان و جدل بیشتر هست. این نکته دیگه هم که در اینجا حائز اهمیت هست و بیان میکنه اینه که توی جدل از مشهورات استفاده میکردیم، منتها از مشهورات حقیقی. توی بحث جدل به خاطر این که حداقل دو نفر روبروی هم هستن و هر کسی میخواد مچ دیگری رو بگیره، لذا اگر از مشهورات هم استفاده میکرد از مشهورات حقیقی استفاده میکردن. ولی در اینجا چون این حالت مچگیری وجود نداره، یعنی خطیب حرفی که میزن اگر بتونه شنونده رو قانع بکنه، اگر شنونده خیلی دنبال صحت و سقم و دقت و ظرافت عمیقی نسبت به سخنان خطیب نخواهد داشت، لذا میفهمن که از مشهورات ظاهری هم میتونه استفاده بکنه. این هم یک تفاوت خطابه با جدل میشه. مشهورات حقیقی و ظاهری هم توی صفحه 301 درس 65 صفحه 301 داشتیم. مشهورات حقیقی و هی التي لا تزول شهرتها بعد التعقیب و التأمل فيها، مشهوراتی هستن که شهرتشون از بین نمیره بعد از جستجو و تأمل در اون مشهورات. اما مشهورات ظاهری و هیل مشهورات و فی باد الرأی، ابتدای نظر به نظر میرسه که اینا مشهورن. التی تزول شهرتها بعد تعقیب و تأمل، بعد از جستجو و بعد از تفکر و تأمل شهرتش از بین میره. مثل این قضیه که عنصر اخاک ظالمن او مظلوم، هوای داداشتو داشته باش، داداشتو یاری کن، چه ظالم باشه چه مظلوم. اولش جمله قشنگ و خوبیه، ولی تأمل در موردش بکنیم میبینیم که در واقع شهرتش از بین میره و شهرتش شهرت ظاهریست. و استعمال المشهورات فی الخطابت به اعتبار ما لها من التأثیر علی السامعین فی الاغناء، این که مشهورات رو در خطابه به کار میبرند به اعتبار اون اثرگذاریش در شنوندگان هست به جهت قانع کردن شنوندگان. و لذا لا یعتبر فیها الا ان تکون مشهورات ظاهریتن، لذا تو مشهورات شرط نشده الا اینکه مشهورات مشهورات ظاهری باشند. و هی التی تحمد فی باد الرأی، مشهورات ظاهری مشهوراتی هستند که توی ابتدای نظر مورد ستایش قرار میگن. و الم تکن مشهورات حقیقیتن، اگرچه مشهورات مشهورات حقیقی نباشند، یعنی مشهورات ظاهری هم باشند، میشه توی خطابه استفاده کرد. و به هازا تفتر قل خطابت و عن الجدل، این یکی از فرقهای خطابه با جدل هست. از الجدل لا یستعمل فیها الا المشهورات الحقیقیه، زیرا جدل این گونه بود که درش به کار برده نمیشد مگر مشهورات حقیقی. و قد سبق ذلک فی الجدل، که تو از جدل بیان کردیم. قلنا هناك ان الظاهریت تنفع فقط فی صناعت الخطاب دارید. اونجا گفتیم که مشروعات ظاهری فقط در صناعت خطابه نفع میرسونه و مورد کاربرد هست. و انما قلنا ذالکه فلان الخطابته قایتا الاقتناع و یکتفی به ما هو مشهور او مقبول دل مستمعین و ان کان مشهورا فی باد الرئیه و تذهب و شهرته به تعقیب. این مطلب رو اونجا گفتیم که یعنی میشه از مشروعات ظاهری توی خطابه استفاده کرد به خاطر اینکه خطابه اون نهایتش و هدفش قانع کردنه. لذا در خطابه هر چیزی که مشهور باشه یا در نزد شنوندگان مورد پذیرش باشه بهش اکتفا میشه، اگرچه در ابتدای نظر همین که ذهن او رو میشنوه مشهور باشه و شهرتش به واسطه جستجو از بین بره. علتش هم اینه که جستجویی توی خطابه نیست، برخلاف جدل که طرفی که روبروی ما ایستاده میخواد در واقع مچ ما رو بگه، این مشکلی توی خطابه وجود نداره. از لیسه فی حارتون و بدرون و مناقشتون و تعقیبون توی خطاب اون رد و بدل، یکی من بگم یکی بشنوم و اون مناقشه و ایراد گرفتن در کلام و اون جستجو، اینها وجود نداره. علل عکس من الجدل جدل مبنی علی المحاوره و المناقضه، برعکس جدلی که مبتنی بر گفتگوی دو نفره و نقض همدیگر هست. فلا ینبغی فی حس اعمال المشهورات ظاهریت، پس در جدل سزاوار نیست به کار بردن مشهورات ظاهری. اما المزنونات و المقبولات و فوازون اعتبار آفی عمود الخطابه، مزنونات و مقبولات هم روشنه که در عمود خطابه معتبر هست و به کار میره. موضوع بعدی الاستدراجات و به حسب القائل. قائل یعنی گوینده، گوینده اون شرایطی که داره خیلی مهم هست. مثلا جایگاه خیلی مهمه. شما فرض بفرمایید یک لشکر یک جا جمع شد، اون فرمانده یه لشکر حرفایی که میزنه در اونجا با لحاظ شخصیتش خیلی مهمتر از افراد غیر نظامی است. برای طلبه ها مثلا عالم دینی، یا برای مردم عالم دینی صحبت میکنه، براشون خیلی مهم است. این اون جایگاه در واقع گوینده بسیار اثرگذار هست. حتی لباسی که فرد گوینده می پوشه، حرکات دستش، حرکات چهره، اینا همه اثرگذار هست و مهم هست تو بحث خطابه. و هی من اقسام ما یقتضی الاستعداد للاقناع و تکون به صناعت نحیلت. این استدراجات از اقسام چیزهایی است که موجب آمادگی می شود برای قانع کردن، و لذا در واقع نیاز به صناعت و فن و حیله داره. و ذالک به ان یظهر الخطیب خطیب قبل شروع فی الخطابت به مظهر مقبول القول عندهم. و این بین است که خطیب قبل از این که خطابه و سخنرانیش رو شروع بکنه، به گونه خودش رو آشکار بکنه که در نزد شنوندگان مورد پذیرش باشه. و یتحقق ذلک علی نحوین، و این پذیرش عمومی به دو نحو هست. ان یثبت فضیلت نفسه اذا لم یکن معروفا لدى المستمعین، اینکه فضیلت و برتری خودش رو اثبات بکنه اگر در نزد شنوندگان آدم معروفی نباشه، شناخته شده ای نباشه. یه وقت مثلا میگن فلان، مثلا آیه رفیعی امشب میاد مسجد انقلاب مثلا سخنرانی، خب شناخته شده هست، وقتی که میاد نیاز نیست خودش رو معرفی بکنه. ولی اگر در نزد شنوندگان معروف و شناخته شده نیست، باید بیاد اون فضیلت و برتری خودش رو اثبات بکنه، اما به تعریفی هول نفسی، یا بیاد خودش رو تعریف بکنه، من فلانی هستم، تحصیلات من اینه، اینجور چیزها، او به تعریف غیرهی یقدمه لهم به سنائه، یا غیر خطیب بیاد اون ابتدا میکروفون دستش بگیره و خطیب رو در واقع تعریفش بکنه قبل سخنانی، به ان یعرف نسبه و علمه و منزلته الاجتماعیه او وظیفته و اذا کان موظفا او نحو ذلك. این که بیاد اصل نسب خطیب، میزان علم و دانشش، جایگاه اجتماعی و موقعیت اجتماعیش، یا مسئولیتش رو اگر مسئولیتی داره یا مانند اینها رو بیاد معرفی بکنه. ولی معرفت شخصیت الخطیب الاثر البالغ و اذا کانت له شخصیت محترمتون فی سهولت قیاد المستمعین الیه و الاسقاء له و قبول قوله. این که خطیب شخصیت شناخته شده ای داشته باشه اثر بسیار زیادی داره، اگر شخصیت محترم و رسمین سخنرانانی که در واقع سمت خدا مثلا برنامه اجرا میکنن، اینها دیگه در نزد همه مردم شناخته شده هستند و لذا سخن اینها بسیار اثرگذار هست نسبت به خطبای معمولی. فی سهولت قیاد المستمعین علیه، در اینکه شنوندگان به آسانی به او مطیع او باشند، و اسقا علیه، اسقا یعنی خوب گوش دادن به او و قبول قولی و قولش رو هم مورد پذیرش قرار بدن. فن الناس تنظر الی من قال لا الی ما قیل. مردم متاسفانه غالبا این گونه هستن که نگاهشون به اینه که چه کسی سخن میگوید، نگاهشون به خود گفتار نیست، برعکس که روایت میفرماید، بعد از حضرت علی علیه السلام هست، میفرماید خذ الحکمت حیث و کانت، حکمت هر جا بود اون رو یاد بگیر، ونظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه به اون چی، نگاه کن به اون چی که گفته میشود، نه نگاه به گوینده سخن. و ذالک اتباعا لطبیعت المحاکات التي هي من غریزة الانسان، و این به تبع اون طبیعت تقلیدگری است که جزء غرایز انسانی است. من دو مورد از معرفی شخصیت رو اینجا عنوان نمونه بیان میکنم. اینجا از جایگاهی است که به سیره و روش اهل بیت باید با دقت و ظرافت نگاه بکنیم. یک مورد اونجایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از وفات آقا رسول الله وارد مسجد شدند و خطبه مشهوری خواندند که مشهور شد به خطبه فدکیه. اونجا حضرت زهرا با اینکه همه او رو میشناسن داره خودش رو معرفی میکنه که و جایگاه خودش رو در بین شنوندگان داره جا میندازه، میفرمان ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا، بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله است، پایان و آغاز سخنم یکی است، نابجا سخن نمیگویم و به کار یاوه و بیهوده نمیپردازم. اینجا موردی است که مردم حضرت رو میشناسند، اما موردی که مردم فرد رو نمیشناسند و میاد خودش رو معرفی میکنه خطبه معروف امام سجاد علیه السلام هست در شام، که حضرت میفرماید ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع، شش خصلت به ما خدا عطا کرده و هفت ویژگی داریم که بر دیگران فضیلت داریم. اون شش خصلت ما علم و بردباری و سخاوت و فصاحت و شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین هست، و اون هفت فضیلت ما فضلنا به ان من النبی المختار، پیغمبر برگزیده از ماست محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، و من صدیق، صدیق که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه از ماست، و من تیار، جعفر طیار از ماست و منا اسد الله و اسد رسوله، شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست. و منا سبت ها هازل امه، دو سبت، سبت به نوه دختری پیغمبر میگن سبت، دو سبت یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام که دو سبت این امت حسن از ماست. من عرفنی فقط عرفنی، هر کسی منو میشناسه فقط پس منو میشناسه. و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی، هر کی من رو نمیشناسه حسب و نسب خودم رو بیان میکنم. شما اون جو شام رو در نظر بگیرید، توی سخنرانی ها توی روزه ها بارها شنیدید جشن برپا کردن، سه روز آذین بستن شهر رو، جشن برپا کردن، شادی از اینکه یک عده خارجی یعنی کسانی که بر امیرالمؤمنین اونها در واقع بر خلیفه اسلام کسی که خروج کرده و گرفتن کشتنش و زن و بچهش رو هم به اسارت آوردن، همه شاد. فضا چنین فضایی، فضایی که در واقع معاویه شهر شام رو درست کرد، اسلام معاویه و بعد اسلام یزیدی که هیچ بویی از اهل بیت نبردن، در چنین فضای امام سجاد علیه السلام که به عنوان یک فرد خارجی معرفی شده داره خودش رو معرفی میکنه. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرهن به اطراف الردا، انا ابن خیر من تزر و ارتدا، انا ابن خیر من تعلا و احتفا. اول انتصاب خودش رو با رسول الله بیان میکنه، بعد میاد انتصاب خودش رو به حضرت علی علیه السلام بیان میکنه. انا ابن محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، انا ابن علی المرتضی. حضرت علی هم چه زیبا معرفی میکنه، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. من فرزند کسی هستم، حضرت علی این گونه معرفی میکنه، فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاک مالید تا به کلمه توحید اقرار کردن و گفتن لا اله الا الله. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله به سیفین و طعن برمحتین برمحین. من فرزند کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می جنگید و دو بار هجرت کرد و دو بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران جنگید و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید. انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن سیدت نساء. تا میاد خودشو با امام حسین معرفی میکنه و انا ابن الحسین القتیل به کربلا، انا ابن المرمل بالدماء، انا ابن من بکا علیه الجن فی الظلماء. و فضا رو آن چنان دگرگون میکنه که فلم یزل یقول انا انا حتی زج الناس بالبکاء و نحیب، تا جایی که دیگه مردم شروع کردن به شیون و گریه کردن و گریه مردم بلند شد و صحنه شام که همه چیز طبق میل یزید بود کلن برعکس شد و مجلس شادی شام تبدیل به مجلس روزه شد و اولین مجلس روزه امام حسین در شام با این کیفیت برگزار شد. یزید که دید آبروش داره میره، به مؤذن هنوز وقت اذان هم نشده دستور داد که اذان بگه تا رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام سجاد علیه السلام فرمود محمد هازا جدی ام جدو که، این اشهد ان محمدن که میگه این محمد صلی الله علیه و آله جد من هست یا جد تو؟ فان زعمت انه جدک فقط کذبت، اگر گمان بکنی جد توست که داری دروغ میگی و کفرت کفر ورزیدی. و ان زعمت انه جدی، اگر گمان میکنی که جد منه، فلما قتلت عصته، برای چه عصته او رو به شهادت رساندی؟ نکته دوم ظاهر و پوشش خطیب هست. انگز هر به ماید او الا تقدیرهی و احترامی و تصدیقی و الوسوق به قوله، به گونه ای ظاهر بشود که موجب تقدیر و احترام از او و پذیرش قول او و وسوق اطمینان به قول او شود. و ذالکه یحصل به امور منها لباس او و اندامه، و این به واسه اموری حاصل میشه از جمله لباس و اندام خطیب. فلازم علی الخطیب ان یقدر المجتمعین و نفسیاتهم و ما یقدر من مثله ان یظهر بهی. بر خطیب و سخنران لازم هست که در نظر بگیره و لحاظ بکنه جمعیت رو، اجتماع رو و روحیات اونها رو و آنچه که مانند خطیب باید اون رو آشکار بکنه اینها رو رصد بکنه. فقط یقتضی ان یظهر به افخر لباس و به احسن بزت تلیق و به مثله، که اقتضا میکنه که فاخرترین لباس و هیئت زیبایی رو که شایسته مثل خطیب هست با این چند تیپی ظاهر بشه. و قد یقتضی ان یظهر به مظهر زاهد ناسک، گاهی با تیپ یک فرد زاهد و عابد اقتضا میکنه که ظاهر بشه. و منها ملام حوشهی و تقاطی و جبینهی و نظرات و عینیه و حرکات و یدیه و بدنه. و از جمله این امور بشاش بودن چهرش و خطوط پیشانیش، گاهی خطوط پیشانی بالا پایین میکنه، و نگاه های دو چشمش و حرکات دست هایش و بدنش، اینا همه اثرگذاره. فنهازی امورون معبرتون و مؤثرتون فی السامعین از استطاع الخطیب و یحسن التصرف بها حسب ما یریده من البیان و الاغناع. اینها اموریست عبرت برانگیز و اثرگذار در شنوندگان، زمانی که البته جناب خطیب بتواند خیلی نیکو اینها رو به کار بگیره به حسب اون بیان قانع کردنی که اراده میکنه آن رو بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه.